بعض از انواع تفکراتی که در خود قرآن مجید به اونها توجه شده است، تفکر در تاریخ است، تفکر در سرنوشت و سرگذشت اقوام و ملل گذشته، که به این مطلب هم در متن قرآن باز توجه شده است. ببینیم قرآن قصص و حکایات و چیزهایی را که ما اسم داریم تاریخ همچه به طور اشارت ذکر می کنند و قسمت هایی که مایه های به اصطلاح آموزش درش زیاد هست اونها را بیشتر یادآوری می کنند و مخصوصا هم توجه می دهد این مطلب را که ما قصه را و حکایت را ذکر نمی کنیم فقط برای این که یک ثمری به اصطلاح شده باشه، یک وقتی گذرانده باشه. تقصد القصد لعلهم یتفکرون، تقصد القصد لعلهم یتذکرون. این هم باز خودش نوعی تفکر است که باز عبادت است از نظر اسلام. یکی دیگر از تفکرهایی که عبادت است که منظور ما در این بحث بیشتر نور علل امیا تسلیم حوادث و جریانات نباشه. خب این دو جوره خیلی تقریبا واضح هست. یه وقت انسان حالت یک خفی و خاشاکی را پیدا می کند که در خیلی افتاده و این سیل بر طرف که می رود او را با خودش می برد. جا به اشک ندارد که افتی یک سیل را دارد و افراد را با خودش می کشاند، از این طرف به اون طرف، از این طرف به اون طرف. ولی اینجور هم نیست که جبر مطلق باشد. محیط و جامعه و اوضاع به طور جبر مطلق بر انسان حکم فرمانی، یعنی این چنین نیست که انسان نتواند در این سیر خودش برای خودش هیچ گونه تصمیمی بگیرد، جاش عوض کند و حتی مسیر خودش را بر خلاف مسیر این آب حرکت بده. میتواند در این آبی که جاری هست و خود به خود حرکت میدهد افراد را، مسیر خودش را در خلاف جهت مسیر این آب قرار بدهد و احیانا او در سرنوشت این سیل و در سرنوشت این آب تأثیر ببخشه، اون آب را از این مسیرش در مسیر دیگر بیاندازد. میدونیم ما که تعلیمات اسلامی در اساس این نظر است، به الله مسئولیت، تکلیف، امر به معروف، نهی از منکر، جهاد، امثال اینها اصلا معنی ندارد، بلکه عقوبت کردن، پاداش دادن معنی ندارد. اگه بنابود انسان مجبور مطلق باشد در افراد در مقابل جامعه مجبور مطلق و در بسته مطلق باشد، از خوبی و بدی برای انسان ها معنی ندارد. پاداش کیفر هم قهران چه در دنیا که در آخرت برای افراد معنی ندارد. تعلیمات اسلامی بر خلاف این و بر ضد این، برای این که انسان بر سرنوشت خودش مسلط باشد و بر جامعه خودش هم مسلط باشد، لااقل در این حد که صد در صد تسلیم اوضاع و احوالی که بر او احاطه کرده است نباشد، شرط اساسی تفکر است. این تفکر اخلاقی که از نظر اخلاقی درست می شود، چیزی می شود جزیر محاسبت نفس. یعنی انسان باید برای خودش وقتی قرار دهد، فرصتی برای خودش قرار دهد در شبان روز که در اون فرصت خودش رو قصد کند از همه چیز و به اصطلاح نوعی درون درایی و به خودش فرو برند و درباره خودش و اوزار خودش و کارهایی که باید تصمیم بگیرد و کارهایی که باید بکنند با اونچه که واقع شده ارزیابی کارهای خودش در گذشته، ارزیابی رفقایی که با اونها معاشرت میکند توجه جدید و معاشرت کرده، ارزیابی کتابهایی که در اون کتابها را مطالعه کرده درباره همین اینها فکر کنه. مثلا یک کتابی را از اول تا آخرش خونده بعد این شنه فکر کنه دیگه من اون چیزی از این کتاب گرفتم چی گرفتم، این کتاب در من چی اثر گذاشت، آیا اثر خوب گذاشت یا اثر بد گذاشت. این روشن میشه در برای کتاب دیگری که میخواد انتخاب بکنه برای مطالعه، انسان که اون وقت نداره، فرصت نداره که تمام کتابهای دنیا را مطالعه کنه، انسان باید انتخاب بکنه. یک جمله از امیر المؤمنین هست که از ایشان نقل کردن در نهج البلاغه نیست ولی در کتب حدیث هست که العمر قصیر و العلم کثیر فخذوا من کل علم الظروف فدعوا فضوله. عمر کوتاه هست و علم زیاد، یعنی آموختنی زیاد هست، از هر علمی اون خوبیهاش رو بگیرید و زیادیهاش رو رها کنید. بنابراین در کتاب خوندن انسان حتی باید انتخاب داشته باشه، در رفیق و در معاشر باید انسان انتخاب داشته باشه. به انتخاب بدون فکر معنی نداره، تا آدم تفکر داشته باشه بدون فکر معنی نداره. حساب بکنه روی رفقاش، روی دوستانش که اونها از معاشرت اونها چه بهره ای میبرد و چه نصیبی، چه سهمی خوب بس چی میبرد، اینها رو اینها بگم. روی کارهای خودش، کارهای شخصی خودش چه اثر روی او گذاشته و چه نصیب و بهره ای از اون کار برده، روی اون باز باید فکر کنه. روی کاری که میخواهد تصمیم بگیرد مهمتر است. هر کاری که میخواهد تصمیم بگیرد اول فکر بکند و تصمیم بگیرد، در صورتی که غالبا کارهایی که ما تصمیم میگیریم از حد لازم تفکر قبلی هم بهرد، یعنی اگر قبلا ما فکر میکردیم اینجور تصمیم نمیگرفتیم که تصمیم گرفتیم. معنای این که در کاری که انسان میخواد تصمیم بکنه تصمیم روش فکر کنه این است که به قول امروز به عکس العملهای این کار، به لوازم این کار فکر کنه. این کار رو وقتی که من میکنم بعد دنبال خودش چی میاره، چه اثری به دنبال خودش میآورد، چه عکس العملهایی ایجاد میکنه، بعد من به کجا خواهد کشوند این یک کار. و به تعبیری که پیغمبر اکرم فرمود عاقبت، شخصی آمد خدمت رسول اکرم عرض کرد یا رسول الله به من نصیحتی و موعظه‌ای بفرمایید. نوشتند که ایشان سه بار این جمله رو تکرار کردند، فرمودند به اینکه حالا اگر که من بگم تو به کار میرندی گفتن باز تکرار، باز تکرار. البته برای این بود که این جمله بیشتر جمله ایشی میخوان بگن بیشتر در ذهنش رسوخ پیدا بکنن، بفهمه که یک جمله با ارزش نیست و نباید فراموش بکنه. بعد فرمود که اذا هممت به امرین فتدبر عاقبته، هر کاری که روی اون کار تصمیم گرفتی، یعنی میخوای اون کار رو بکنی، اول درباره عاقبت اون کار تدبر بکن. اساسا تدبر هم، لغت تدبر هم که از ماده دبره هست همون مفهوم عاقبت بینی رو دارن. تدبر رو که تدبر میگوین اقبال و ادبار رو نمیگیم، اقبال رو آوردن به ادبار پشت کردن، تدبر معنیش اینه که اون نهایت امر، اون عاقبت کار، اون پشت سر را، پشت سر کار را آدم ببینه. تنها چهره کار را ببینه. هر کاری چهره ای دارد، یه پشت سری دارد. انسان غالبا چهره کار را ببینه، ولی پشت سر کار را نمیبینه. مگر اینکه از اون کار رد شده باشه، اون وقت نگاه میکنه از پشت سر میبینه. و بس هست که کارها چهرهش یه جوره، پشت سرش یه دیگه است. تدبر با عاقبت اینه، قبل از وقت، قبل از این که کاری را انسان انجام داده، از پشت سر هم کار رو مطالعه بکنه. جمله ای در معجل بلا هست، امیر المومنین را که به فتنه ها بیان می کنند. که فتنه چهرهش یک جوره، پشت سرش جور دیگر است. به فرمایت که این الفتن اذا اقبلت شب به حق و اذا اقبلت نب به حق. همه جمله های آدم این جمله های عجیبی هست که فتنه ها وقتی که پیدا می شود حکم غبارهای پیدا می شه که در فضا پیدا می شه یا حکم تاریکی رو پیدا می کند که در تاریکی آدم نمی بیند. دروغ ها پیدا میشه، نمیدونم که شایعات پیدا میشه، هیجان ها به احساسات زیاد پیدا میشه، لح پیدا میشه، علیه پیدا میشه، حتی آدم گم میشه به این که چجور قضاوت داره و واقع میشه در فتنه. ولی همین که فتنه خوابید مثل اینه که ظلمت از بین رفت و قبارها همه از بین رفت و قبارها نشد، اون وقت آدم نگاه میکنه چیزی دیگر میبینه. اینه اونه که در تاریکی میگه به از اینه که حالا در روشنایی میبینن اضاعت برد شب برد به اضاعت برد نب برد در این جهده. در تفکر پیغمبر کرد فرمود اضا همم تب امرین فتدب بر عادته. بنابراین یکی از عوامل اصلاح و تربیت نفس در متون اسلامی، در تعلیمات اسلامی، عادت کردن به تفکر است. تفکر باید به آدم عادت بشه. عادت کردن به تفکر یعنی در هر کاری که انسان میخواد تصمیم بگیرد عادت داشته باشه که قبلا کاملا روی اون کار دیده. به این از نظر اخلاقی همجور از قدر نظیر محاسبت نفس است. و غیر از این که در هر کاری انسان باید قبلا فکر کند، میگویند که در شبانه روزی ولو یک دقیقه هم شده، یک دقیقه، دو دقیقه، سه دقیقه هم شده، انسان باید به خودش مجال بدهد که درباره خودش فکر بکند و درباره کارهایی که باید تصمیم بگیرد درباره اونها بیاید. در زمینه تفکر هم که خیلی ما داریم، در حدیث در باره عبیدر دارد که کان اکثر عبادت عبیدر از تفکر، بیشترین عبادت عبیدر فکر کردن. فکر کردن که به انسان روشنایی میده و عبادت بی تفکر ممکنه به صورت یک کار لغو و به صورت یک کار بیهوده در جهان. خب از این هم بگیرم. یکی دیگر از عواملی که برای اصلاح و برای تربیت بهش توجه شده است معاشرت با صالحان است، معاشرت با نیکان هست. در اینجا من یه وقت دیگرم گفتم ولی یادم در همین جلسه گفتم این مطلب رو یا نگفتم. حالا اگرم گفته باشم تذکری خواهد بود. گفت که اگرم نگفته باشم باز هم تذکری چون یه مطلب مهمی نیست که من عرض کنم. مطلبی که همه آقایون میدونه فقط عنوان تذکر هست. ما بابی داریم در متون تحت عنوان مجالست و تأثیر مجالست. هم در جهت مثبت هم در جهت منفی، یعنی همین مجالست صالحان آثار نیک فوق العاده دارد و مجالست بدان آثار سوء فوق العاده دارد. به این یک امریست که اجتناب ناپذیر است، یعنی انسان هر چی بخواد روی خودشو در دل خودشو بخواد ببندن و وقتی که بخواد با یک کسی معاشرت بکنن خودشو اونچنان ضعف کند که از او اثری نگیرد، باید کم و بیش اثر میپذیرد. پیغمبر اکرم فرمود المرء علی دین خلیله، هر کسی به دین اون دوست بشه. این مقصود اینه که شما اگر کسی را دوست بگیرید، خلیل بگیرید، دوست بشید با کسی، دین او را پذیرفته اید. در نهج البلاغه یک تعبیر این است: مجالست و اهل الهوا منساء للایمان. نشست برخاست کردن با مردم هوا پرست و غافل از خدا فراموشی ایمان است. من خواهد اگه مکتر نیمی باشه میشه فراموشی ایمان، اگر که اسم مکان باشه که بیشتر در مورد اسم مکان اطلاع میشود تعدیر جالبتر میشود. فراموش خانه ایمان هست، فراموش گاه ایمان هست. در عرض ما فراموش خانه نگفتن اومدی بزدوان که افخام درست کرده بود، البته اون حقهی بوده، یه حقه بازی بوده که می رفتن اونجا چه چیزه بهشون می گفتن، وقتی می آمدن اصلا دیگه بروز نمی دادن، از دور چه بودن فراموش خانه. ایشان می فرماین همنشینی کردن با هوا پرستان فراموش خانه ایمان. این آدم اونجا که برد ایمان فراموش می کنید. در یکی از آیات قرآن است، در سوره طه دارن خطاب به موسی بن عمران است که فرماید که بلا یصدنک عنها من لا یؤمن هوا من لا یؤمن با آیاتنا فتتبع هوا فتردا. به موسی بعد از پیغمبری هشدار میدهند که مردم با بی ایمان مانع تو نشند. این مانعیت اینجا غیر از مانعیت زوری و جبری که فرعون مثلا به زور نگذاره تو کارت بکنی، چون دنبالش داره فتتبع هواك فتردا. بی ایمان ها ای موسی تو را از راه بدر نکنند که تو هم دنبال هوا بردی و بعد هلاک بشی. از این آیه استنباط کردم، هشداری به موسی دادن در اینکه خلاصه مواظب و مراقب تأثیر سوء آدمهای بد باش. البته معنیش نیست که من داد آدمهای بد برو کنار بگیر و دعوتش بیا بره دعوت بکنن، ولی توجه دادن به آثار بد معاشرت کردن با آدم های بد است. بنابراین انسان در معاشرت، این معاشرت اخلاقی رو گفته می شود، مقصود این است غیر معاشرت با معلم با متعلم و غیر معاشرت مربی با خوزی دست خودش هست. مقصود یعنی علیف گرفتن هر کسی در دنیا رقیب داره، رقیبی که با اون رقیب اونش داره و با اون معاشرت و باید هم انسان داشته باشه. در انسان برای تربیت خودش و برای اخلاق خودش در معاشر و در علیف و در رقیب در این قسمت هم باید انتخاب داشته باشه. در احادیث ما وارد شده که گروهی شاید همون حواریین بودن، گروهی از عیسی ابن مریم سوال کردن یا روح الله من نجالس، با چی ما مجالست کنیم؟ او جواب داد که من یذکرکم الله رؤیته، من یذکرکم الله رؤیته و یزید فی علمکم منطقه و یرغبکم فی الخیر عمله. یعنی با کسی مجالست کنید که دیدن او شما را به یاد خدا میاندازد. یه عده مردم افرادی هستن که دیدن اونها آدم را از خدا غافل میکنه، یه عده افراد هستن جوری هستن اینها عملشون، کردارشون، رفتارشون، بدنشون، سیماشون، خصوصیاتشون انسان را از غفلت خارج میکنند، کسی که شما را به یاد خدا بیاندازد، خدا را بیاد شما بیاورد، کسی که سخنش در علم شما بیفزاید، یعنی همه سخنانش برای شما حقایق تازه است، هرچه که به شما میگوید حقیقتی میگوید، حقیقت تازه این میگوید که از مجلسش بهره میبرید. خب انسان میبینه که با بعضی افراد میشینه، وقتی که بعد میشینه واقعا احساس میکنه چیزی یاد گرفته، مطلب یاد گرفته، نکته یاد گرفته، حالا هر نوع مطلبی بخواد باشه در علمش افزوده شده. و یرغب کن فلخیر عملو و عمل او هم ترغیب کننده شما باشد به کار خیر، جوری اون عمل میکند که شما را به کار خیر تشویق میکند و ترغیب میکند. این مسئله اثر گذاشتن گفتیم که یک اثر قهری دارد در معاشرت، مخصوصا معاشرت. این دکتر بحث بکنم این که عرض کردم فرق میان معلم و متعلم و غیر اینه که انسان دو جور معاشرت داره. در یک جور معاشرت ها انسان به اصطلاح دروازه روح خودش میبنده، خودش رو نخفی میکنه، نه خودش رو اونجوری که هست بر طرف ظاهر میکنه و نه آبادگی دارد که طرف رو در خودش بپذیره. ببینید با هر کسی که آدم اول بار در خود میکنه هم او زود یه حالتی پیدا میکنه که خودش میگیره در مقابل آدم و هم آدم خودش رو یک قیافه مخصوصی به داخل به خودش میده، یعنی همه اون چه که هست که اون نشون نمیده. ولی همین که خیلی با هم دیگر رقیب شدن، دوست شدن، صمیمی شدن، دیگه در دلها به روی هم دیگر باز میشه. فرض کنم این اون چه که دارد او میگوید و لااقل پنهان نمی کند، او هم اون چه که دارد به این ارائه میده. اون معاشرت هایی که فوق العاده اثر دارد این معاشرت های صمیمانه است و بیشتر اینا توجه به معاشرت های صمیمانه. در اینجا تا آدم بدون این که بفهمد یا نفهمد اثر پیدا میشه. و شعر مولوی خیلی شعر خوبی در این دهن میگوید که میرود از سینه ها در سینه ها از رج سینه سلاح و کینه ها. آدم نمیفهمد، نشسته با خوب نمیفهمه که چقدر از او گرفت، خود خیلی خود احساس نمی کنه. می نشیند با آدم بد نمیفهمه چقدر از او گرفت. می رود از سینه ها در سینه ها، از ره سینه ها صلاح و کینه ها، صحبت صالح تو را صالح کند، صحبت صالح تو را صالح. در باب معاشرت اون چیزی که اثرش فوق العاده است اونجا که حالت اراده پیدا میشه. اراده مسئله ارادت و شیفتگی به یک شخص معین بالاترین و بزرگترین عامل است در تغییر دادن انسان. و این اگر به جا بیفتد فوق العاده انسان را خوب میکنه، و اگر هم نابجا بیفتد آتشی به آدم را آتش میکنند. ارادت از مقوله محبت است دیگه، از مقوله شیفتگی. اگر انسان دیگه فردی او را ایدئال به اصطلاح تلقی بکنند، یک انسان کامل او را تلقی بکنند و بعد شیفته اخلاق او بشه، شیفته روحیات او بشه، فوق العاده تحت تأثیر او قرار میگیرد و فوق العاده عوض میشود. اینه که عرفا و متصرفه به این مسئله مرشد و شیخ و ارادت پیدا کردن به یک شیخ و اینها فوق العاده اهمیت میدن. حالا من به هر اونا کار ندارم. اساسا اینه که ما در اسلام راجع به محبت اولیا داریم میگیم حب امیر المومنین چنین، حب امیر المومنین چنین. چرا؟ شرکت. اگر این مسئله که عرض میکنم اگر مطرح نباشه شرکت. چرا؟ امیر المومنین عالی ترین انسان ها، ولی ما معمولی خدا را پرستش کنیم. به همه پیغمبران وسیله هستن و این رسول داره به خدا. خب چرا محبت داشته باشیم علی را؟ خب علی انسان کامل، خب ما چرا محبت داشته باشیم؟ نه، محبت پیغمبر و محبت امیر المومنین و محبت هر کاملی بزرگترین عامل اصلاح و تربیت انسان است و فلسفه شون است. زیارت امیرالله را آقایون حتما خوندن. توی زیاراتی که ما برای ائمه داریم، شاید نمیدونم، حال من شاید عرض میکنم و چه بعیدم نیست، معتبرترین زیارات باشه هم از نظر سند، یعنی در خیلی پدر مادر دارد و طلب قطعی دارد که به ائمه میرسد. یک چیز نیست که مثلا بگن که در یک کتابی نوشته شده مثلا اینجوری بود. و هم از نظر مضمون، از نظر مضمون هم جزء عالی ترین زیارات هست و شاید عالی ترین زیارات باشد. این زیارت مختصر هم هست، زیارت بوده در کتابیوز زیارات امیر المومنین که نقل کردن، جز زیارات مطلقه به اصطلاح، یعنی زیارات مخصوصا نیست که مربوط به یه روز معین و ایام خاص باشه. در هر وقت میشه امیرالمومنین به او زیارت کرد و از مختصات امیرالمومنین هم نیست، هر ائمه هر امامی را هم با او زیارت میشه و زیارت کرد، فقط با این تفاوت که او یک کلمه از سلام علیک یا امیرالمومنینش در زیارت غیر امیرالمومنین بربسته میشه. به الا زیار به حضرت رضا را به او میشه زیارت کرد، ارز کنم که حضرت صادق را به او میشه زیارت. بعد از اون چند جمله که مختصرم هست، اون چند جمله سلام به امام هست و اظهار ارادت به امام هست و شهادت به این هست که من شهادت میدهم که تو در راه خدا اون جهادی که شایسته بوده و لازم بوده انجام بده. خلاصه من شاقا به گواهی میدم که تو وظیفه خودت را اونچنان که باید انجام دادی. پشت سرش 13 جمله دارد که این 13 جمله دعا. دعا یعنی ما بعد از این که امام را زیارت می کنیم، بعد در حضور امام و در مشهد امام از خدای متعال این چیزها را می خواهیم. شاهد من سر 1 جمله 2 جمله در واقع میکنیم بجعل نفسی مطمئنتم به قدرک، راضیتم به قضائک، مولعتم به ذکرک و دعائک، محبتن به صحبت اولیائک، محبوبتن به عرضک و سمائک، تا آخر 13 جمله.